أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحثمون پیرامون دایره روایات شیعه رسیدیم به باب دهم از ابواب کتاب العلم. مرحوم مجلسی باب دهم رو به حق العالم اختصاص داده. این که متعلم اینه که هم همه رو بپیچون به اول که تغییر ایجاد بشه. خوب بود، چه مشکلی نداشت. خود خراب کردن هم هنره دیگه. خب حالا یکی دیگه بیاد درستش کنه. الان بهتر نشد؟ نه، اما اولی خیلی خوب بود. خب اب نده. بحث بر سر این بود که باب دهم حق العالم که متعلمین و شاگردها به نسبت به عالم و استاد یک سری حقوقی رو باید رعایت بکنن. البته تو اون بحث کتاب آداب المتعلمین که نمیدونم خوندید یا نخوندید بیشتر این بحث روشن شده. اینجا در حد به طور اجمالی ما بحث رو پی میگیریم. کسی که بخواد بهترین مطلب رو دنبال بکنه اون بحث کتاب آداب المتعلمین رو مطالعه میکنه و مجدداً مطالعه میکنه. من هم خوندم ولی آدم باید هی مطالعه بکنه مجدد. اول مرحوم مجلسی به تبع دعوی که دارن آیات مناسب رو مطرح میکنند که ما معمولاً آیات رو نمیخونیم، وارد روایاتش میشیم. حالا اگر آخر ساعت فرصتی شد اشاره میکنیم. مرحوم مجلسی برای نشان دادن بحث حق العالم به اون داستان حضرت موسی و اون عالم که حضرت موسی پیشش رفت، چه بسا حضرت خضر باشه، و اون داستان مراجعه میکنه، اشاره میکنه که با این که حضرت موسی اون مقدار ارج و قرب داره، پیامبر عظیم و شأن الهیه و با همه این حرفا وقتی به یک عالمی میرسه چون او یه چیزی بلد بوده این بلد نبوده، چقدر مؤدبانه از او درخواست میکنه که من با تو همراه بشم و من یاد بگیرم از تو مطالب را. و این خب یه اشاره هست که حتی اگر پیغمبر الهی هم باشی یا در رتبه پیغمبر الهی هم باشی باید در مقابل عالم انسان مؤدب و فروتن باشی. روایت اولی که مد نظر قرار میدیم این روایت هست که از امام صادق علیه السلام است، فرمودند که قال انی لأرحم ثلاثتن و حق لهم ان يرحموا. من دلم برای سه طایفه میسوزه و واقعا هم حقشونه که دلم براشون بسوزه بیچاره ها. این سه طایفه عبارتند از یکی عزیزون اصابت و مذلتون، یه کسی که عزیز بوده بعدن خوار و خفیف شده، عزتی داشته برای خودش بعدن خوار و خفیف شده. دو و غنیون اصابت و حاجتون بعد الغنا، یک آدم ثروتمندی که فقیر شده. تو بعضی از روایات دیگه هست افتقره، اینجا حالا این روایت هست اصابت و حاجتون بعد الغنا، بعد از اینکه بیچاره خب کسی که نداشته از اول براش راحت تره تحمل تا کسی که داشته و بعد ندار شده. یعنی فقر بعد الغنا خیلی سخته. یه مسئله معروفی هست میگن که یه آدم چاق رو با یه آدم لاغر رو بندازی زندان هیچی بهشون ندی بخورن، اون چاقه اول میمیره بعد لاغر میمیره، چون چاقه بدنش عادت نداشته. اینم هست کسی که غنی بوده بعدن فقیر شده، خب واقعا بیش از اون کسی که از اول فقیر بوده در حقیقت سختی بهش میاد، فشار بهش میاد. امام صادق میگه حقش هم اصلا دلش براش بسوزه. سومی و عالمون یستخف بهی اهله و الجهله، سومین کسی که آدم دلش براش میسوزه و حقش هم هست که دلش براش بسوزه، اون عالمیست که هم خانوادهش قدرش رو نمیدونن هم جهال قدرش رو نمیدونن، بین جهاله. عالم دانشمند مطالب رو میدانه ولی در میان یک سری جاهل هست، هرچی میگه اینا متوجه نمیشن، مسخرش میکنن، استخفافش میکنن. خانوادهش هم همینطور، خانوادهش هم رو کوچیک میگیرن، بیارزش میگیرن، تو سرش میزنن، در حالی که این اون عالمیست که پیرامونش آمده که وقتی که فوت بکنه سلام فی الاسلام سلمه، این همونیست که روز قیامت نوری از او ساطع میشه که کل بهشت را نورانی میکنه. اما حالا خانوادش به خاطر یه سری مسائل مالی، مشکلات مالی بهش بیتوجهی میکنن، استخفافش میکنن. امام صادق میگه من دلم میسوزه برای این آدم و حقم داره که دلم براش بسوزه، واقعا این آدم دل سوختنم داره. یکی از دستورالعمل‌هایی که به ما دادن اطلب العلم دیگه، یعنی ما آدم باید دنبال علم بره. امروز ما دنبال اون طلب العلم نیستیم، جلسات گذشته بحث طلب العلم را مطرح کردیم، امروز می‌خوایم رابطه بین متعلم و عالم، استاد و شاگرد رو بیان کنیم. یکی از مواردی که از دل روایات در میاد بحث تواضع است. تواضعوا لمن تعلمونه العلم، تواضع داشته باشید نسبت به این که به اون کسانی که از اونها علم را به دست میارید. آدم نسبت به استادش باید تواضع داشته باشه. و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، نسبت به اون کسی که میخواید برید ازش علم بگیرید، طلب میکنید ازش علم را، تواضع داشته باشید. هم نسبت به اون قسمت اولش رو اینطوری معنا کنیم شاید بهتر باشه، تواضعوا لمن تعلمونه العلم، یعنی استاد هم نسبت به شاگردش باید تواضع داشته باشه، احترام متقابل هست. اینم تو روایات نظیرش رو داشتیم قبلا بحث کردیم. روایت دیگری است از امام صادق میگه ثلاثه یشکون الی الله عز و جل، سه طایفه هستن به خدا شکایت میبرن. مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، این مسجدی که خراب شده دیگه کسی نمیره توش نماز بخونه، اهل اون محل دیگه نمیرن توش نماز بخونن. این پیش خدا شکایت میکنه، میگه این بنده های تو نیومدند تو من نماز بخونن. یه نشانه این است که باید آقایون برید در مسجد نماز بخونید. از این برش معنا. و عالمون بین جهال، یه عالمی که بین جهال گیر افتادم شکایت به خدا میکنه، میگه خدایا اینا قدر من را نشناختن. و مصحف معلق قد وقع علیه غبار لا یغرا فیه، قرآن، قرآنی که هست غبار گرفته خونده نمیشه. حتما این توصیه بزرگان ما هست، هم خودم هم شما، حتما برنامه ریزی داشته باشید روزی یک صفحه قرآن رو داشته باشیم بخونیم. چه یه دقیقه دو دقیقه وقت نمیگیره، یه مقداری متعملانه تر بخوای بخونیم مثلا 3 دقیقه. من نمیدونم یه مدتی مثلا ماه رمضان که بود برنامه، یه مدتی توی همین مدرسه هم رسم بود بعد از نماز یک صفحه قرآن رو یک نفری ترتیل میکرد میخوند. قرآن شکایت نکنه از ما، ان هذا القرآن که یهدی للتی اقوم، و میگه که من به خلاصه اینا مهجور قرار دادم. ما یه وقت مراقب باشیم که مشمول این نشیم. تو رساله حقوق امام سجاد که حالا مفصلش رو جلوتر مرحوم مجلسی نقل خواهند کرد و نقل خواهیم کرد، میگه حق و سائس کبل علم. سائس کبل علم از همون سیاست، یعنی مدیریت به علم، یعنی کسی که تو را داره آموزش علمی میده، یعنی کسی معلمت. و حق و سائس کبل علم التعظیم له، و تکریمش کنی، احترامش کنی، تعظیمش کنی. و توقیر لمجلسه، سعی کنی مجلسش باوقارتر باشه، باوقار، سنگین برگزار بشه. و حسن الاستماع الی، خوب گوش کنی، این وظیفه توست. حد استاد بر شاگرد این است که وقتی حرف میزنه گوش کنی، خوب گوش کنی. حسن الاستماع له ولی اقبال علیه، به طرفش نگاه کنی. اقبال این رو کردن، استاد داره حرف بزنه میگه آقا حواسم هست، به بغلیت نگاه میکنی، هوا رو نگاه میکنی، زمین رو نگاه میکنی. حق استاد این است که وقتی داره حرف میزنه صورتت به طرف استاد باشه، گوش کنی، مگه که داری مینویسی این ور اون ور بالا پایین نباشه. و لا ترفع علیه صوتک، صوت خودت را بالاتر از صوت استادت نبری. اینا وظایفی هست که دین اسلام، شریعت اسلام بر عهده ما گذاشته. و لا تجیب، یکی از دیگه از حقوق، میگه و لا تجیب احدا یسأله عن شیء حتی یکون هو الذی یجیب. اگر کسی در کلاس اشکال میکنه، سوال میکنه، تو جواب نده. بعضی وقتا دیدید دیگه یه نفری از استاد سوال میکنه، یکی دیگه بلده، میخواد بگه منم بلدم، اون میپره جواب میده، میگه بذار اون کسی که جواب میده استاد باشه، نپر وسط حرف. یه کسی از استاد سوال میکنه، بذار خود استاد جواب بده. ولا تحدث فی مجلسه احدا، حرف نزن تو کلاس با کسی، در مجلس درس با کسی حرف نزن، گوش کن. ولا تغتاب عنده احدا، تو مجلس درس غیبت کسی دیگر رو نکن. این تو بعض روایات دیگه هم آمده، من فکر کردم به خودم، حالا شما هم ببینید چی به ذهنتون میرسه. خب غیبت که همه جا بده، بقیه مواردی که میگه خب همه جا بد نیست، من با بغلاسون دلم میخواد حرف بزنم چه اشکالی نداره، تو مجلس درس نباید حرف بزنم. چطور یه دفعه تو روایات دیگه هم هستا میگه پیش استادت غیبت کسی رو نکن. خب این که رفتی به پیش استاد یا مجلس درس نداره که. من بزنم بسی تأکیدش روی این است که بعضی دیدید میان سر درس از اساتید دیگرشون بد میگن پیش این استاد، مرسومه. برای خود من هم زیاد اتفاق افتاده، زیاد که نه ولی اتفاق افتاده، به من خودم اومدن میگن، مثلا میاد میگه آقا ما ببخشید مثلا یه ماه درس شما نبودیم، رفتیم درس فلانی ولی واقعا چیزی نتونست بفهمونه به ما، برگشتیم آمدیم محضر شما استفاده کنیم. یا مثلا آقا بچ درس خوبی شما دارید، من پارسال درس فلانی میرفتم انقدر بد درس میگفت که نگو. یه لا تقدر تو مجلس درس از کسی غیبت کسی رو نکن، یا این معنا باشه، یا بگیم لا تغتاب و اندهو احدا، یعنی چون تو مجلس درس اقوال مختلفی مطرح میشه، تو مجلس درس اینه دیگه، من یه حرف میزنم میگم آقا فلان کسم فلان بزرگوارم اینو گفته، این حرفش مردوده، داره توجه میده که نسبت به این کسانی که نقل میکنید وقت غیبت نشه. امروز قول هست، قول یک نفر هست، اصلا زنده بودن یک فرد در فضای علمی این هست که حرفش مطرح بشه و رد بشه یا تایید بشه. کسی که اصلا حرفش تو مجلس درس زده نمیشه اون دیگه شخصیت علمی نیست، تمام شده. شخصیت علمی شخصیتی است که تو محیط‌های علمی حرفش مطرحه، میگن آقا فلان کس اینو گفته، بیسار کس اینو گفته. حالا میگه حواست باشه اگر اقوال کسی را مطرح میکنی سر درس میپرسی، جوری نباشه که غیبت اون فرد باشه، تحقیرآمیز نسبت به اون فرد باشه، توهین‌آمیز نسبت به اون فرد باشه. آدم باید مراقب باشه. خودتونم انشاءالله بعدها وقتی خواستید اقوال علما رو مطرح کنید جواب بدید، باید در غایت احترام و اکرام باشه. وان تدفن هو اذا ذکر عندك بسوء، یکی از حقوق استاد بر شاگرد این است که اگر جایی نشستی دیدی بر علیه استاد دارن حرف میزنن باید دفاع کنی، اگه چیز بدی رو دارن به استادت نسبت میدن باید دفاع کنی ازش، حق داره برگردن تو. او تستر عیوبه، آقا هر کسی بالاخره عیب داره، این همه ما شاید به این مشکل مبتلا شده باشیم، بالاخره هر کسی که میاد، ببینید شما الان نمیدونم چند نفری دارید به من نگاه میکنید، درسته؟ من یه روزی مثلا حالا لباسم کجه، یه روزی یه حرف اشتباهی زدم، یه روزی عمامم کوچیکه، یه روزی عمامم بزرگه، یه روزی شلوارم اینطوریه، بالاخره هر هیچ کسی نیست که عیب نداشته باشه، که لهجه من ممکنه یه جوری باشه، یه کلمه رو بلد نباشم درست ادا بکنم، یه کلمه رو فرض کنید حالا مثلا ما که از انواع و اقسام جاها میان دیگه، طلبه داریم، اهوازی اومده استاد شده، یکی شمالی اومده استاد شده، غربی اومده استاد شده، شرقی اومده، هر کسی ممکنه یه لهجه‌ای داشته باشه. وظیفه شما این است که عیب او رو بپوشونید، نه اینکه بعداً عیب او رو بگید و مطرح کنید و شایعش کنید و خدای نکرده موقع تمسخر و اینا، که گناه در حق هر کسی، ما پایین تر از اینها رو هم داریم میگیم. وظیفه است این است که اگر استاد وقتی عیبی هم داره شما بپوشونی اون عیب رو در نگاه دیگران، بری عیبهاش رو باز کنی. یکی دیگر از وظایف، خیلی جالبه، یکی دیگر از وظایفی که تک تک ما نسبت به اساتیدمون داریم، ان تظهر مناقبه، پشتش بیا مناقبش رو بگو، ما خیلی استاد خوبی داریم، ما اینقدر متخلقه، اینقدر خوب حرف میزنه، حالا اون محاسنی که داره خیلی قشنگ متن میخونه، حالا لازم نیست بگی بیرون خیلی تون تون میگه، تستر عیوبه، عیوبش را مخفی کن، و تظهر مناقبه، خوبیاش رو بگو جاهای مختلف که میشین، از استاد تعریف کن، گو خیلی خوبه، خیلی استاد خوبیه، چقدر اخلاقش خوبه، چقدر توضیحش خوبه، هر اون چیزایی که خوبی هست، خوبی داره رو بگو، بازگو کن. ولی روایت دیگری آمده، اینم جالبه، از پیامبر است، ازش استفاده هم میشه کرد در همین زمینه. میگه دو تا چیز عجیبه، غریبتان فاحتملوهما، دو تا چیز عجیب غریب تو دنیا هست ولی احتمال بدید، یعنی فکر نکنید محاله، احتمال بدید. کلمت و حکمت من سفیهن فقبلوها، ممکن از یه آدم سفیه جاهلی حرف حقی شنیده بشه. کلمت و حق من سفیه، توی روایت دیگه داره میگه به خاطر اینکه هر سفیهی بالاخره تجاربی داره، ممکنه یه آدمی که عالم نباشه یه حرف خوبی بزنه. کلمت و حق، کلمت و حکمت من سفیه، همین قدی که یه سفیهی این حرف رو زد که آدم نباید ولش کنه، فقبلوها، بگیرید قبول کنید ازش. و حالا اینش یه بحثه، اونی که در حق شاگردی و استادی هست. و کلمت و صفح من حکیم فغفروها، یه کلام صفحی اشتباه ضعیفه، غلطه، ناجوری هم ممکن از یک آدم حکیمی سر بزن. استاد 10 سال درسش داری میری، 2 سال درسش داری میری، هر روز ازش استفاده کردی، حالا یه روزی یه اشتباهی کرد، گو الاسمتو لأهلها، اسمت مال اهل شده. حالا یه مسئله خیلی من برای خودم اتفاق افتاد، یکی از اساتیدی که ما واقعا هم خیلی ازش استفاده کردیم، یک روز وسط درس که شاید 200-300 نفرم شاگرد داشت، یک مسئله خیلی 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 واضحی رو بلد نبود، مسئله که شاید مبتلا به هم بود، هی طلبه ها گفتن آقا اینجوریه، گفت نه اینجوری نیست، یکی دیگه از اون گفت آقا اینجوریه، گفت نه اینجوری نیست. بعد فردا آمد معذرت خواهی کرد، گفت بله ببخشید، رفتم من نگاه کردم دیدم احدی حرف منو نمیزنه و یه حرف من مسلم اشتباهه. میشه این دلیل بر بیسوادی نیست که، بالاخره هر کسی که الجواد و قد یک بود دیگه، بالاخره گاهی اشتباه میشه. حالا شما اینو میتونی دست بگیری مثل بنده بعد از گذشت 7-8-10 سال بیای تو این مجلس دوباره بگی، میتونه فغفروها ببخشش، خب بالاخره اشتباه کرد، خب یه حرف اشتباهی هم زد. این یکی از وظایف ماست. تو جامعه هم همینطوره، اگر یه نفری حالا یه اشتباهی کرد، این در مورد رابطه حق استادی و شاگردیه، برای تو جامعه هم همینه، آقا همسایت یا بالاتر تو شهر، تو کشور، حکومت، وزیر، وکیل، رئیس اشتباه کرده، حالا ما همون یک اشتباه را بگیریم هی تو سرش بزنیم بزرگش کنیم، حق برادر مسلمانه که اگر یه وقتی اشتباهی کرد فقط رو ببخشیدش. خود حق بخشیده شدن بعضی این نکته رو دارن، یکی از حقوق مسلمان ها، یکی از حقوق انسان ها، ببین خوب دقت کنید چی دارم میگم، انسان ها حق اشتباه کردن ندارن، حق ندارن اشتباه کنن، ولی حق بخشیده شدن دارن، یعنی اگر اشتباه کردن حق دارن که بخشیده بشن. خیلی جمله دقیقی ها، انسان ها حق اشتباه کردن ندارن، ما حق نداریم اشتباه کنیم، ما تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم اشتباه نکنیم، اما خب کار دیگه، بالاخره یه وقتی آدم اشتباه میکنه، اما حق بخشیده شدن دارن، ما حق داریم بخشیده بشیم، اگه وقتی اشتباه کردم باید منو ببخشید، حق من است. اگر یه وقتی یه استادی داشتی چند سال پیشش درس خوندی یه حرف سفهی زد، روایت میگه سفیهانه، باید ببخشیش، حق اوست که او را ببخشی، فغفروها، ببخشیدش، به صیغه امر آمده. خب یکی دیگه هم از این نکته ظریفی هم هست تو خیلی روایت، تو چند تا روایت های دیگه هم هست، میگه اگر وارد جلسه شدی استاد نشسته، یه جمعی هم نشستن، چیکار کنیم؟ میگه اول وارد میشی به جمع سلام میکنی، بعد استاد رو به طور ویژه احترام و اکرام میکنی. این روششه دیگه، چون هر روز ممکن وارد درس بشی، وارد میشی، وارد جلسه، یه جلسه ای هست، دفتری هست، جایی هست، نشستن، وارد میشی، استاد نشسته، جمع دیگری هم نشسته، اول به جمع سلام میکنی، بعد استادت را به طور ویژه احترام میکنی. اینم قاعده ورود به جمعی که استاد درش نشسته. ببینید میفرماید اذا دخلت علیه و عنده قومون، وارد پیش استاد وارد شدی، یه قومی هم اونجا نشسته بود، فسلم علیهم جمیعا، اول به همه سلام میکنی، میگی سلام علیکم جمیعا، و خصه به تحییت دونه ها. حالا بعد شروع میکنی احترام ویژه ای را نسبت به استاد انجام دادن. اینم یک قاعده ای که از امام صادق وارد شده که باید اینطوری رفتار بکنیم. یکی از حقوق دیگری که استاد بر طلبه ها داره، البته تجربه من اینه که تو هر 100 تا طلبه 200 تا طلبه یه نفر هم اینجوری نمیشه، ولی بالاخره هستن بعضی ها، ان یک سوره علیه سوال، پشت سر هم سوال میکنه. بعد میگه و من حق العالمه این است که ولا یؤخذ بثوبه اذا نهذا، وقتی بلند میشه قل لباسشو نچسب نگیر. منظور چیه؟ منظور اینه که نچسب انقدر بهش، هی ول نکن استادو خستش بکن، استاد اینم بگو اینم بگو اینم بگو اینم بگو، کم شده الان، هر چقدر پیش بریم کمتر میشه، چون طلبه ها الحمدلله اخلاقی تر میشن، میفهمن که نباید خیلی سوال بکنن از استاد. ولی خسته نکن استاد، سوال بپرسید، خسته نکنید استاد رو. شوخی کردم آیندهش هم میگفتم چرا اینجوریه، وقت ممکن حالا اشتباه برداشت نکنن، بعضی سوال باید بپرسید، سوال مقدمه جوابه، نصف العلم از سوال. اما اینکه حالا بعضیا میچسبن پدر استادو در میارن، اینم بگم تمام مشکلات اسلام و مسلمین رو بنده باید در همین یه جلسه حلش کنم، و فکر میکنه دیگه الان اگر بنده استاد بره دیگه تمام شده، باباس نچست داره. ببینید لا یؤخذ بثوبه اذا نهذا، اخذ به لباسش نکن وقتی پا میشه، یعنی نچست بهش. اینم از این. یکی دیگر از مواردی که وجود داره اینه، روایت امام صادقه، توجه بفرمایید، من اکرم فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو عنه راض. کسی که یک فقیه را اکرام بکنه، روز قیامت خدا را ملاقات میکنه در حالی که خدا ازش راضیه. و من اهان، خدای نکرده، و من اهان فقیها مسلما لقى الله یوم القیامه و هو علیه غضبان، ملاقات میکند روز قیامت خدا را در حالی که خدا از دست او غضبان و عصبانی است. این خیلی ممکنه اتفاق بیفته. آقایون، مسائل و اختلافات جزئی یه وقت باعث نشه که به علمامون جسارت کنیم توهین بکنیم. آدم باید احتیاط بکنه، خیلی حساس مسئله، تو دوره های مختلف فراز و فرود داره، ممکنه الان چیز نباشه، مبتلا به شما نباشه، اما شاید 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، همینطور ممکنه 5 سال دیگه. از یه طرف آدم میدونه ممکنه یه نفری باشه، فقیه باشه، خیلی هم چی باشه، ولی در ضد اسلام باشه، که داشتیم تو روایت های قدیمون، در برید از ترس دینتون ازش. خب اون یکی. ولی از یه طرف آدم این ورش هم میبینه، میگه آقا حواستون باشه، وقت به فقیه جسارت نکنید، توهین نکنید. این دو طرفه که یک آدم کیس کنار هم قرار میده، میفهمه باید خیلی احتیاط کنه در برخورد با فقها، خیلی باید احتیاط کنه. همینجوری خدای نکرده وقتی چیزی نگه، اونم برای اتفاقات جزئیه، برای اختلافات کوچک. یه فقیهیست، درس داره، بحث داره، رفت داره، آمد داره، ما به خودمون اجازه بدیم بهش اهانت بکنیم. میگه اگر کسی اهانت بکند به یک فقیه مسلمانی، این روز قیامت خدا را ملاقات میکند در حالی که خداوند از دست او غضبناک است. و غضبان همیشه میگه اونجا من چجوری بخورم آخه، بده من خیلی هم سرده. یه رفیق دیگه هم داشتی نیست الان؟ خب اینم از این. یک روایت دیگری هم هست، همون که قبلا توضیح شده، این ولا یغتاب عنده هم در روایات آمده. این قرآن دارید به من بدید دونه؟ این باب دهم که اجمالی از حقوق اب نداره انشاءالله مشکلی نیست، اجمالی از حقوق در حقیقت استاد بر شاگرد بود و عرض کردم بیشترش را اگر بخواید مد نظر قرار بدید باید برید و اون کتاب آداب المتعلمین را نگاه کنید. اول بحث، اول همین باب، مرحوم مجلسی یک اشاره میکنه به داستان موسی و اون عالم که چه بسا خضر باشه. این داستان در سوره کهف آمده، آیه شماره 65 الا شاید 83 و جلوترش هم هست. ما اینا رو با هم داستان قصه است، خیلی هم روایت داستانی قرآن نقل کرده در موردش، داستان موسی و خضر که حتما همه تو شنیدید، اشکالی نداره یه بار دیگه رو این مسائلش دقت بکنید. یه لحظه دیگه روی مسائلی که مرحوم مجلسی فرموده دقت بفرمایید. تو این داستان مرحوم مجلسی میگه کسی که این داستان موسی را بخواند، یظهر من کیفیت معاشرت موسی علیه السلام مع هذا العالم ربانی، از نحوه معاشرت موسی که از پیامبران اولوالعزم با این عالم ربانی که تو قرآن هم نگفته پیغمبره، فقط به عنوان کسی که علم دارد ازش نام برده شده، و تعلمه من و یظهر من تعلمه منه، یعنی تعلم حضرت موسی از اون عالم، احکام کثیره، خیلی مطالب شما میتونی به دست بیاری از این قصه، من آداب تعلیم و تعلم، از آداب تعلیم و تعلم، من متابعت العالم، یک آدم تبعیت کنه از عالم، ملازمتهی لطلب العلم، گاهی اوقات لازمه آدم با عالم ملازمت داشته باشه، همراهش باشه، بره بیاد. بعضی در قدیم الایام این بوده، حالا شما هم همین، ببینید یه وقتی مثل منه میاد یه چیزی میگه، این ملازمت نمیخواد، چون بنده ساعت قبل اومدم اینا رو مطالعه کردم، امروز میخوام برای شما بخونم. هر کدوم از شما هم ساعت قبل مطالعه میکرد میتونست بیاد همین روایاتو برای ما بخونه. حالا ممکنه چون من یه چند سال بیشتر از شما طلبگی کردم، من مثلا 40 دقیقه 50 دقیقه مطالعه بکنم، شما 2 ساعت بعد مطالعه کنی بیای همینا رو بگی. یه همچین آدمی ملازمت نمیخواد، بهشون گوش میکنم که یعنی جلسه درس نیست در حقیقت، مباحث است، یکی مطالعه کرده میاد میگه. اما اگر یه وقتی در زندگی یه استادی رو پیدا کردی که واقعا استاد بود، یعنی علم میجوشید ازش و حضورش باعث میشد شما تغییر بکنی، این رو باید آدم ملازمت باش داشته باشه. ممکنه تا 10 سال 20 سال پیدا نکنی همچین کسی را، ولی یه نفر اگر پیدا کردید باید ملازمش بشی. باید همراهش بشی، باید گوش به حرفش بدی، خصوصا در مسائل معنوی که خودش دیگه دنیایی داره برای خودش و البته خطراتی داره برای خودش. خب یه ملازمت ایل طلب العلم، باید ملازمت کنی با او، همراه بشی باهاش. و کیفیت طلب ایمن هذا الامر مقرونن بقایت الادب، میگه آدم لذت میبره نگاه میکنه حضرت موسی معکونه علیه السلام من اول العزم من الرسول، از پیامبران اول العزم است، چگونه با ادب در مواجهه با این عالم ربانی قرار میگیره. و عدم تکلیفه ای ان یعلمه او جمیع علمه، دست حضرت موسی نمیگه همه علمت رو به من یاد بده، میگه مما علمته، از اون چیزایی که بلدی به منم یاد بده، چقدر مؤدبانه. و تعدیب المعلم للمتعلم و اخذ العهد منه اولا. و عدم ببینید میگه معلم چقدر قشنگ برخورد میکنه با متعلم، همینجوری نمیگه یالا بیبریم، اول بهش میگه آقا شرایط داره، عهد ازش میگیره، باید صبر داشته باشی و معصیت منو نکنی، اگه حرفی زدم گوش کنی، و همینجوری هرچی من میگم اون اول قبل از اینکه سر و حکمتش را بدانی انکارش نکنی. اینا رو ببین، استاد تا موسی میگه میخوام بیام نمیگه بیبریم، میگه این کارا رو باید رعایت بکنی. و صبر علی ما لم یحط به علمه به من ذلک، و عدم المبادره به سوال فی الامور الغامضه، میگه تو مسائل سختی که نفع و ضررش الان معلوم نیست حق نداری سوال بپرسی. و عفو العالم عن ذلت المتعلم، عن ذله یعنی لغزش، تو این داستان دو مرتبه اون عالم نسبت به لغزش موسی میبخشه، میگه اشکالی نداره این یه بار، اشکالی نداره این دو بار، دفعه بعد دیگه نمیذارم، با خود موسی میگه قبوله، من دیگه نمیام. این میخوام با این نگاه این بده من این آیات را با هم دیگه مد نظر قرار بدیم. تو بخونیم تو این 10 دقیقه قصه قرآنی است. میفرماید که فوجدا عبدا من عبادنا، حالا وجدا کیا هستن کارش نداریم، یکیش حضرت موسی است. حضرت موسی تو اون حرکتی که داشتند میرسن پیدا میکنن عبدا من عبادنا، آتینا و رحمتا من عندنا و علمنا و من لدنا علما، یکی از عباد ما را پیدا میکنن که ما به او علم داده بودیم و از طرف خودمان او را عالم کرده بودیم، علم لدنی. توی یکی از این قرآن ها ترجمه کرده بود علم لذتی، لدنی رو اشتباه تایپی زده بود، حالا اینکه ترجمه نده علم لدنی. خب قال له موسی بهش گفتش که هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، اجازه میدی که من تبعیت کنم از تو تا تو به من بیاموزی از اون چیزایی که دانشت هست رشد و هدایت و پیشرفتی برای من بدی، میشه من با تو همراه بشم؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، گفت ای موسی تو نمیتونی با من صبر داشته باشی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، بعد علتش هم میگه، میگه درسته توی آدم تیزهوشی هستی، توی آدم باهوشی هستی، چجوری میتونه آدم باهوش و تو صبر بکنی بر چیزی که احاطه برش نداری؟ آدم نسبت به چیزایی که نمیدونه صبرش خیلی سخته، هی میخواد بدونه این چرا اینجوری شد. میگه تو درست وقتی خبرویت احاطه نداری بر کارهایی که من میخوام بکنم، چطور میتونی صبر کنی؟ لذا نمیتونی با من صبر داشته باشی. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا، میگه ان شاء الله که صبر میکنم، چقدر مؤدبانه که ان شاء الله که صبر میکنم، ان شاء الله که تو را عصیان نخواهم کرد. قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، گفت اگر تبعیت کردی نپرس از من از کارهایی که دارم میکنم تا خودم بهت بگم. حالا تسالی ان شی حتی احدث لک من ذکر فانطلق را افتادن حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها نشستن سوار یک کشتی شدن اون عالم ورداش این کشتی را سوراخ کرد خرقها قال اخرقت اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا موسی صبرش تمام شد گفتش که چی کار کردی این کشتی رو سوراخ کردی الان کسی که سوار این کشتی بشه غرق میشن خیلی کار بدی کردی خب راست میگفت نگاه کرد دیدی کشتی این بغل این رفت کشتی رو سوراخ کرد بلند شد قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبر اون عالم به موسی گفت دیدی بهت گفتم نمیتونی صبر کنی قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا گفت ببخشید مرا به خاطر اون چیزی که فراموش کردم مؤاخذه نکن و به خاطر یک تکلیف به مالا یوتاق بر من نکن بالاخره اشتباه کردم ببخشید قول داده بودم که سوال نکنم از کوره به در رفتم فن طلبا را افتادن حتی اذا لقیا غلاما فقتله به یه جوانی رسیدن یک دفعه اون عالم زد و اینو کشت فقتله قال اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفسن آیا یه نفس زکیه یه نفس پاکی را هیچ کسا نکشته زدی کشتی لقد جئت شیئا نکرا یه کار خیلی منکر بزرگی انجام دادی قال علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا دیدی بهت گفتم نمیتونی با من باشی نمیتونی صبر کنی قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی گفت قبول اگر از این به بعد دیگه یه کلمه گفتم دیگه با من منو بیرون کن دیگه با من همراه نشو قد بلغت من لدنی عذرا اینم اجازه دادم دیگه عذر داری دیگه کار غیر اخلاقی نیست میگه خودت گفتی من خودم دارم میگم اگه یه بار دیگه سوال کردم منو بیرون کن با من همراه نشو فانطلقا راه افتادن کیو کی اون عالم و حضرت موسی حتی اذا اتیا اهل قریت نستت اما اهلها فعبو ان یضیفوهما را افتادن رسیدن به قریه گرسنه به این اهل قریه گفتن آقا چیزی دارید به ما بدید بخوریم گفتن نه طلب طعام کردن استت اما یعنی طلب طعام کردن باب استفاد فَأَبَوْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا گفتن ما مهمون نمیخوایم فَبَجَدْ خب خسته و گرسنه را افتادن رسیدن دیدن یک دیوار کج فَبَجَدْ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَذَ فَأَقَامَهُ میخواست بیفته اون عالم ربانی شروع کرد گفت موسی یالا اینو دیوار سفتش کنیم صافش کنیم درستش کنیم موسی عصبانی شد گفتش که قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا اینا که هیچی به ما ندادن اگه میخواستی حداقل یه پول میگرفتی این دیوار اینا رو درست کنیم باز اشکال کرد ورود کرد در ناحیه اشکال و جواب و سؤال قال هذا فراق بینی و بینک یا بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا گفتش که این دیگه فراق بین من و توه خودت هم گفتی تو توان صبر کردن نداری من حالا که دیگه جدایی حاصل شد بذار حکمت کارهایی که کردم را برات بگم اما سفینه اما اون کشتی فکانت لمساکین یعملون فی البحر، این مال یه سری مساکین و فقرا بود که با این توی دریا کار میکردن. فأردت ان اعيبها، خواستم خرابش کنم. و کان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، به خاطر اینکه پشت اونها یک ملکی بود داشت میآمد هر چی سفینه بود را داشت غصب میکرد. این هم ماله یه سری آدم مسکینی بود داشتن با این کار میکردن. من اینو خرابش کردم. وقتی که اون ملک جبار آمد نگاه کنه ببینه این سوراخه، بگه آبینو بلش کن بقیه رو بگیره. پس حکمت داشت کار من، درست ظاهرا خراب کردم ولی باطنن به نفع اینا کار کردم. و کان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا و اما الغلام، اما برو سراغ قصه غلام. این قصه غلام از قصه های دشوار قرآنه، چون بالاخره یه نفسه زده کشته، فقط به اجازه الهی میشه. میگه اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش مؤمن بودن. فخشینا ان یحرقهما طغیانا و کفرا، این بچه هم بچه بدی بود، اینها را هم طغیان میکرد بر علیه این دوتا، هم باعث کفر اینا میشد. خداوند نخواست این اتفاق بیفته. خدا حق داره، ببینید خدا حق کشتن که داره، روزانه چند هزار نفر میکشه، به دست اسرائیل میکشه، حالا یه مرتبهش به دست اون عالم کشته اشکالی نداره، به وسیله اون، حالا به جای که به وسیله ایستادن قلب بکشه، به وسیله حالا اون عالم یا خضر بوده هر کی بوده، به اون عالم کشته، او حق داره ولی ما حق نداریم. خب فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب و رحما، خدا خواست اون بچه رو ازشون بگیره یه بچه بهتر بهشون بده. پس اینم حکمتش این بود، به دستور خدا بود، بی خود عصبانی شدی ای موسی. و اما الجدار، بریم سراغ قصه دیواره. فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، این مال دوتا جوان یتیم، دوتا بچه یتیم بود در مدینه، این دیوار خونه اوناست. و کان تحته کنز لهما، زیر این دیوار یک گنج بود. و کان ابوهما صالحا، پدر اینا وقتی زنده بود خیلی آدم صالح و خوبی بود. فأراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک، خدا دیدین الان خراب شه. اینا که دوتا بچه هن، اون که اولین که زیگر رد میشه گنجه رو میبینه ور میداره میره، یه دونم تو سر اینی میزنه یه دونم تو سر اون میزنه. خدا خواست که اینا سب بشه، اینا بالغ بشن، قدرتی پیدا کنن، بعد سر وقتشون کنز را پیدا کنن. و ما فعلته ان امری ذالک تعویل و ما لم تستطع علیه صبر، این کار من از دستور و دلخواه من نبود، این بود تعویل اون چیزی که تو برای صبر نکردی. این هم داستانی که مرحوم مجلسی فرموده بودن که می شود استفاده های زیادی در بحث آداب تعلیم و تعلم ازش کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.